صبحانه با خبر از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران، سلام به شما، درود به شما در هر کجا که هستید و صدای ما رو در این هنگام‌های بامداد میشنوید. امروز یک شنبه 17 بهمن 1389 خورشیدی برابر با 6 فوریه 2011 میلادی. امروز برف و باران غرب کشور رو موقتاً ترک کرده و به سمت شرق کشور میره، اما از دیروز هوا سردتره. در شهرهای شمال غربی، غربی و شهرهای کرانه دریای خزر، در تهران، استانهای مرکزی، زنجان، قزوین، اصفهان، سمنان، هوا نیمه ابری، گاه تمام ابریه. در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و خوزستان، هوا ابری همراه با باران، باران به ویژه در زاهدان، کرمان و بم. در استان خراسان هوا ابری همراه با اندکی برف در مشهد و تربت حیدری است. در علیگودرز و شهر کرد هم پیشبینی اندکی برف میشه. دمای هوا در ارومیه، تبریز، قزوین، سنندج، شهر کرد، عراق و نوشهر در این لحظه بین 10 تا 8 درجه زیر صفره. در تهران، مشهد و سبزوار دمای هوا در این لحظه 5 درجه زیر صفره. در رشت، ساری، اصفهان 2 درجه زیر صفر. در اردبیل و زنجان 15 درجه زیر صفر و در همدان در حال حاضر، یعنی در ساعت 7، دمای هوا 18 درجه زیر صفره که در اثر وزش باد در برخی نقاط به 24 درجه زیر صفر هم خواهد رسید. در شهرهای استانهای خوزستان، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان دمای هوا بین 4 تا 10 درجه بالای صفر و در استان هرمزگان و بوشهر بین 14 تا 23 درجه بالای صفر. در تهران در گرمترین ساعت‌های روز دمای هوا از 4 درجه بالای صفر بیشتر نخواهد شد. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا با برنامه صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. ضمن اینکه شما را در جریان تازه‌ترین خبرها قرار میدیم، گزارش‌های متنوعی در زمینه‌های مختلف براتون در نظر گرفتیم، به اضافه موسیقی و تازه‌های جهان ورزش. پیش از هر چیز البته با مهداد میردامادی، مسئول تهیه خبر، وعده داریم با گزیده‌ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. با سلام به شما.
سلام و صبح بخیر.
آقای میردامادی، خبرها را از کجا شروع می‌کنین؟ مصر یا ایران؟
از مصر.
گروه اخوان المسلمین از گروه های عمده مخالف حکومت مصر اعلام کرد که با مقام های دولت آن کشور وارد مذاکره شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنگوی این گروه امروز یک شنبه اعلام کرد گفتگوهایی با عمر سلیمان، معاون حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر را آغاز کردیم تا ببینیم مقام های مصری تا به کجا با خواست های مردم همراهی خواهند کرد. سخنگوی این گروه هدف از انجام گفتگوهای جاری را تأمین منافع ملت مصر، بقای نهادهای ملی و حفظ استقلال کشور عنوان کرده است. تلویزیون مصر اعلام کرد که تمامی اعضای هیئت رئیسه حزب دموکراتیک ملی، حزب حاکم مصر که حسنی مبارک رئیس جمهوری آن کشور ریاست آن را بر عهده داشت، از سمت‌های خود استعفا کردند. جمال مبارک، فرزند رئیس جمهوری مصر، نیز در میان کسانی است که از سمت خود در این حزب استعفا دادند. اینها در حالی است که تظاهرات در مصر برای کنارگیری حسنی مبارک از ریاست جمهوری برای 13 روز پیاپی همچنان ادامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید اظهارات فرستاده ویژه باراک اوباما به مصر درباره لزوم باقی ماندن حسنی مبارک در قدرت در دوره انتقال نظر شخصی وی بوده است. فیلیپ کراولی افزود که فرانک وایزنر نظر دولت آمریکا را بیان نمی کرده است. فرانک وایزنر، دیپلمات بازنشسته، روز شنبه در اظهاراتی گفته بود که اوضاع مصر همچنان شکننده است و حسنی مبارک در حال حاضر باید در رأس حکومت بماند تا تغییرات مورد نیاز و انتقال قدرت به آرامی انجام شوند. بر اثر تیراندازی پلیس به سوی تظاهرکنندگان در شمال تونس، دست کم 2 کشته و 17 زخمی شدند. وزارت کشور تونس ضمن اعلام این خبر شمار تظاهرکنندگان را 1000 برآورد کرد و عنوان داشت که تظاهرکنندگان قصد داشتند به یک مقر نیروهای پلیس در شهر کاف در شمال غربی تونس حمله کنند. یک روزنامه‌نگار محلی به خبرگزاری رویترز در مورد علت بروز این درگیری‌ها گفته است در جریان تظاهرات ضد حکومتی یک مأمور پلیس به صورت زنی از معترضان سیلی زد و این امر خشم تظاهر کنندگان و حمله بعدی آنها به نیروهای پلیس را به دنبال داشت. وبسایت کلمه گزارش داد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با آزادی نازنین خسروانی روزنامه‌نگار زندانی مخالفت کرده و وی روز سه‌شنبه محاکمه خواهد شد. پیشتر قرار بود خانم خسروانی که از حدود 100 روز پیش در بازداشت به سر می‌برد با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شود. بعدها این مبلغ به 600 میلیون تومان افزایش یافت. و خبر آخران که سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط 4 فعال کارگر زندانی در ایران شد. این 4 فعال کارگری منصور اوسانلو، ابراهیم مددی، رضا شهابی و غلامرضا غلامحسینی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هستند.
با سپاس از مهرداد میردامادی، حالا بریم سراغ بقیه مطالب. مصر ظاهراً دیروز از روزهای پیش آرام‌تر بود. البته خبر مهم این که حسنی مبارک و 12 تن دیگه از ریاست حزب حاکم استعفا دادند. نظر یک کارشناس رو در این باره می‌شنوید. روسیه یک بار دیگه بر ناکارآمد بودن تحریم‌ها علیه تهران اصرار ورزید. پس از شنیدن ترانه‌ای روزنامه‌های امروز ایران رو برای شما ورق می‌زنیم. و سپس راهی جهان ورزش میشیم. فریبرز غریب درباره فتوای مراجع تقلید درباره غیر شرعی بودن فرستادن ورزشکارای زن به مسابقات برون مرزی برای ما میگه و همچنین درباره بازی‌های هفته 21 لیگ برتر فوتبال ایران. تلویزیون مصر اعلام کرد شماری از اعضای کادر رهبری حزب حاکم مصر از جمله جمال مبارک فرزند حسنی مبارک از سمت خود استعفا دادند، در حالی که در خبرهای اولیه بعد از ظهر شنبه خبرگزاری‌ها درباره صحت استعفای شخص حسنی مبارک ابراز تردید کرده بودند، تلویزیون مصر رسماً خبر استعفای او را از ریاست حزب دموکراتیک ملی اعلام کرد. بر پایه گزارش‌های منتشر شده، 6 نفر از جمله فرزند رئیس جمهوری مصر و همچنین صفوت الشریف دبیر کل از کمیته مرکزی حزب دموکرات ملی استعفا داده بودند. این در حالیه که اعتراض‌ها برای کنارگیری حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری 12 روز خودش رو پشت سر گذاشت. علی مهتدی روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه درباره نقش حزب دموکراتیک ملی و استعفای مقام‌های مصر از این حزب به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ میده. علی مهتدی:
حزب حاکم در مصر به گونه ای کشور رو اداره میکنه به مانند حزب بعث در سوریه یا حزب بعث در زمان صدام حسین در عراق. یک حزب بسیار توتالیتر و در انتخابات اخیر پارلمانی مصر هم چند ماه گذشته دیدیم که این حزب تمام رقبای خودش رو برعکس انتخابات دوره قبل از صحنه تونست حذف بکنه و یک ساز میدون بشه. خب در کشورهایی که به این شکل نظام اداره میشه، حفظ شاکله و بدنه حزب حاکم بسیار اهمیت داره. در مورد تونس یک تفسیری وجود داشت، میگفتن که بن علی از حکومت بلافاصله کنار گرفت و رفت تا چارچوب دولت سر جاش بمونه و تعرض منحصر بشه به خانواده بن علی. خب این تحلیل وجود داشت. در مورد عراق بعد از سقوط صدام حسین میگفتن اگر که صدام زودتر رفته بود حتی از بس میتونست به کار خودش ادامه بده. در مورد مصر میشه این تحلیل داره داد که ممکنه اعضای هیئت رئیسه به این نتیجه رسیده باشن از جمله خود حسنی مبارک یا پسرش جمال که با کنارگیری از ریاست حزب حاکم فضا رو آماده بکنن یا مردم رو بتونن ساکت بکنن تا انتخابات جدیدی برگزار بشه و این حزب دوباره بتونه کنترل امور رو در دست بگیره. منتها با توجه به اون چیزی که اکنون در مصر جریان داره به نظر میاد که دیگه برای این گونه ترفندها دیگر شده. یک تفسیر دیگه هم وجود داره، میگن که به خاطر اینکه فشار آمریکا روی مصر بسیار زیاد شده، در واقع حسنی مبارک و شرکاش در حزب حاکم تصمیم گرفتن با این کار یک نوع امتیازی به آمریکا بدن و بگن که ما مشغول این انتقال آرام قدرت در مصر هستیم، چیزی که باراک اوباما به صراحت خواسته بود.
حالا که حسنی مبارک از ریاست این حزب کنار رفته، تصور میکنید که تا چه حد این امکان وجود داره که به طور کامل حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری کنار بره؟
کنارگیری آقای مبارک از این منصب میتونه مقدمه ای باشه واسه همین انتقال مسالمت آمیز قدرت در مصر که خواسته صریح باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هست و به ترتیب مبارک مشغول پیام دادن به آمریکا هست به اینکه ما در حال این انتقال قدرت هستیم و مهلت بیشتری بدن، چرا که فشار آمریکا روی مصر بسیار زیاد شده و طبیعی هست که وقتی این فشار زیاد میشه مبارک به مرحله بعد از کنارگیری خودش از قدرت هم باید فکر بکنه.
کنارگیری حسنی مبارک از ریاست حزب حاکم مصر تا چه حد مورد قبول مردم مصر قرار میگیره؟ آیا فکر میکنید که با ادامه ریاست جمهوری او موافقت خواهند کرد؟
به هیچ وجه چنین اتفاقی در مصر نخواهد افتاد و اگر آقای مبارک روز اول یا دوم تظاهرات این اقدام را انجام میداد ممکن بود بتونه یک مقدار خواسته مردمش رو برآورده بکنه، ولی اکنون با توجه به اینکه دیگه مردم خود ایشون رو نشونه رفتن و پست ریاست جمهوری رو نشونه رفتن نه ریاست حزب حاکم رو، این ترفندهایی که مبارک میزنه دیگه فایده نخواهد داشت و چه بسا خشم مردم رو هم بیشتر بکنه.
علی مهتدی به پرسش‌های الهه روان شد از رادیو فردا پاسخ میداد. ساعت 7:12 است. اگر یادتون باشه دو روز پیش خبر دادیم که رضا دقتی خبرنگار عکاس مشهور ایرانی در این روزها در قاهره است و تاکنون مشاهدات او رو از اون چه در قاهره میگذره شنیدیم. شامگاه شنبه هم رضا دقتی درباره رخدادهای مصر به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ داد.
سر یه حکومت نظامی تغییری به هیچ وجه در شرایط میدون نداده، مردم هنوزم در اونجا هستن تا 12 روزی که تکون نخوردن و حتی الان من میبینم که ماشین‌های زیادی رفت آمد میکنن و توی مناطق حکومت نظامی زیاد جدی گرفته نشده، الان میدان هنوز 10,000 آدم توش هست، اطراف میدان جمع شدن، در داخل خود میدان صدای شعاراشون میاد و ادامه میدن برنامه رو.
آقای دقتی، الان این مقررات منع رفت و آمد از سوی طرفداران حسنی مبارک هم رعایت میشه یا نمیشه؟
نه خیر، اونا هم هرچند که تعدادشون بسیار کم شده اما در تمام شب هم میایم، بعضی وقتا حدود چند ده نفر یا چند صد نفر دور میدان جمع میشن، اونا هم شعار میدن و تا وقتی که برمیگردن خونه.
آقای دقتی، به گزارش خبرگزاری رویترز یکی از فرماندهان بلندپایه ارتش در میدان تحریر حاضر شده و برای حاضرین سخنرانی کرده. آیا شما از صحبت‌های این فرمانده ارتش و واکنش مردم چیزی دیدین؟
مسئله که پیش اومده بود این بود که صبح زود چند تا از تانک‌های ارتش خواستن که وارد میدان بشن و برای وارد شدن می‌خواستن که سنگرهایی رو که مردم درست کرده بودن اونا رو بردارن، با مخالفت مردم روبرو شد و وقتی که فرمانده اینا اومده بود که به اینا بگه که برای چی میخوان برن داخل به خاطر امنیتی، اینا قبول نکردن.
آقای دقتی، الان که شما دارین میدان تحریر رو نگاه می‌کنین، آیا چیز بیشتری هست که بخواید به شنوندگان رادیو فردا بگین؟
مردم به خاطر اینکه بارون میاد الان و هوا خیلی سرد شده و بارون هم میاد، از صبح بارون گرفته و با علی‌رغم اینا گوله‌گور آتش درست کردن و با پلاستیک و با چه مختلف خودشونو هم از پوشش بارون رس میکنن و همین که گرم میکنن خودشونو.
نمایندگان روسیه در کنفرانس امنیت جهانی که در مونیخ برگزار میشه روز شنبه موضع رسمی کشورشون رو در مورد تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی اعلام کردند و اون اینکه این تحریم‌ها ناکارآمد خواهد بود. روسیه از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل معمولاً مواضع نرم‌تری در مقایسه با سایر کشورها در برابر ایران داشته. شاهین بشیری.
روسیه روز شنبه صریحاً اعلام کرد مخالف اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل ادامه روند غنی‌سازی است. در موضع‌گیری رسمی روسیه آمده است که تحریم‌های یک جانبه بیشتر از حد مشخصی که مورد توافق جامعه جهانی است فراتر می‌رود. ایران برای دنبال کردن برنامه هسته‌ای‌اش تاکنون مورد چند دور تحریم سازمان ملل واقع شده و در آخرین تلاش کشورهای غربی در نشست استانبول بار دیگر از گردن نهادن به قطعنامه‌های سازمان ملل خودداری کرده است. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفته هر گونه راهکار و پیشنهاد جدید در ارتباط با ایران اقتصاد این کشور را مورد هدف قرار خواهد داد. وی افزود این موضوع که 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان کوشیدند با یک سری مشوق‌های توأم با فشار از میزان تردیدها در مورد اهداف برنامه هسته‌ای ایران بکاهند جزو نکات مورد توافق نبوده است. وزیر امور خارجه روسیه در این حال افزود نشست استانبول چندان هم یک شکست کامل نبوده است. معاون نخست وزیر روسیه سرگئی ایوانوف حتی گفته که نشست استانبول از پیشرفتی محدود و حساس برخوردار بوده. آقای ایوانوف در کنفرانس امنیت جهانی که در مونیخ برگزار شده تأکید کرده است که روسیه مخالف ایران دارای سلاح هسته‌ای است و افزوده امکان گفتگوهای بیشتر مطرح نشده است. معاون نخست وزیر روسیه همچنین گفته است به باور این کشور نه تحریم‌های بیشتر و نه تهدید یا فراتر از تهدید به استفاده از ابزارهای نظامی برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران کارایی نخواهد داشت. الن تاشر معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین‌المللی گفته است درهای مذاکره با ایران همچنان باز است. وی در این حال افزوده که ایالات متحده فقط در حد دیپلماسی صرف باقی نخواهد ماند. به گفته کارشناسان اورانیوم با غلظت پایین که ایران مدعی تلاش برای تولید آن است میتواند به عنوان سوخت نیروگاه هسته‌ای برای تولید برق مورد استفاده واقع شود، ولی چنانچه اورانیوم بیش از این میزان غنی سازی شود تا جایی که خلوص آن به 90% برسد میتواند در ساخت تسلیحات هسته‌ای به کار گرفته شود.
شاهین بشیری گزارش میداد. ساعت 7:17 است. ترانه‌ای که در این لحظه به عنوان اولین ترانه بامدادی دوستان ما در بخش موسیقی براتون انتخاب کردن ترانه‌ای به اسم دیدی گفتم با صدای فرشید امین. میشناسید فرشید امین خواننده و آهنگساز ایرانی در کودکی با خانواده‌اش به لندن مهاجرت کرد و بعدها به آمریکا رفت. در ابتدای کار هنری در آغاز دهه 90 میلادی با نام فش آمن فرشید فعالیت میکرد و عضو گروهی بود به اسم Fear of Man یا ترس مرد. در این دوران فرشید به همراه بلوندی خواننده مشهور بریتانیایی و جولیان لنون فرزند جان لنون عضو سابق گروه بیتلز کنسرت برگزار میکرد. اولین ترانه فرشید امین به زبان فارسی نسترن نام داشت که محبوبیت زیادی هم پیدا کرد. البته در اینجا ترانه دیدی گفتم رو از اون میشنوید. میدونستم که دل سرد تو موندنی شست و گریست نمونده برام جز عشق چشم و دوگونه یه بیست دلی که بی نیازه همش فکر پروازه میخواد بذاره بره قلبی که غم نداره همش فکر فراره موندن براش مشکل
نیازه، همش فکر پروازه، میخواد بذاره بره. قلبی که غم نداره، همش فکر فراره، مونده براش مشکله.
برای نگاهی به مطالب مهم روزنامه‌های امروز با شهرام رفیزاده وعده داریم. آقای رفیزاده با سلام به شما.
سلام بر شما آقای حسینی و صبح شما و شنوندگان صبحانه با خبر بخیر.
یکی از مطالب روزنامه‌های امروز آقای رفیزاده پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام هست به اظهارات انتقادآمیز محمود احمدی نژاد از رؤسای نهادهای قضایی و قانونگذاری.
بله، امروز اغلب روزنامه‌ها پاسخی رو که روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرد در پاسخ به نامه سرگشاده و انتقادآمیز آقای احمدی نژاد که 5 بهمن ماه منتشر شده بود منتشر کردند و روزنامه ابتکار از قول مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به آقای احمدی نژاد نوشته که اگر اعتراض دارید قانون رو تغییر بدید، برای اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه بر اساس قوانین جاری در جمهوری اسلامی فعالیت میکنند و این دولت هست که به شکل مدام بهانه‌گیری میکنه و این نهادهای دیگر رو مورد انتقاد قرار میده. روزنامه‌هایی مثل کیهان و سایر روزنامه‌های هوادار دولت تلاش کردند که پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام رو مبهم توصیف بکنن. البته نحوه انتشار این پاسخ رو و روزنامه کیهان مدعی شده که آقای محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر نداشته از چنین پاسخی، بلکه این آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست که پاسخ رو منتشر کرده و روزنامه‌هایی چون تهران امروز و جهان صنعت هم سرمقاله های خودشون رو به همین موضوع اختصاص دادن و نوشتن که نامه هایی که آقای احمدی نژاد طی ماه‌های اخیر منتشر میکنه حاصلی برای کشور نداره و جز ایجاد فضای بدبینی در میان مقامات کشور نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
یکی دیگه از مطالب سخنان فرمانده بسیج هست درباره یک نشست ارشادی با شماری از معترضان پس از انتخابات.
آقای محمد رضا نقدی اونطوری که روزنامه کیهان نوشته در جمع فرماندهان بسیج دانشجویی مال دانشگاه‌های مختلف کشور گفته که ما در ماه‌های گذشته با بیش از 4,000 نفر از معترضان پس از انتخابات جلسه گذاشتیم، جلسات ارشادی، و تلاش کردیم با استدلال منطقی اینها رو ارشاد بکنیم و از مخالفت با نظام اینها رو مصون بداریم. البته آقای نقدی فرمانده بسیج توضیح نداده که این جلسات در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها با این افراد برگزار شده یا اینکه معترضان پس از انتخابات رو بسیج به شکل دیگه‌ای احضار کرده و با اونها این جلسات رو برگزار کرده.
دولت رسماً اعلام کرده که از محل حذف یارانه‌ها از دیماه تا پایان اسفند ماه 14,000 میلیارد تومان سود خواهد برد.
امروز روزنامه دنیای اقتصاد گفتگوی تقریبا مفصلی با آقای محمد رضا فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که تنها در 3 زمستان دولت از محل حذف یارانه‌ها و گران کردن سوخت به ویژه بنزین و گازوئیل 14,000 میلیارد تومان سود کسب میکنه و آقای فرزین در این حال گفته که در سال آینده قیمت گازوئیل رو دولت احتمالاً از 150 تومان فعلی در هر لیتر به 700 تومان در هر لیتر افزایش خواهد داد.
بر اساس گزارشی گویا در 17 گذشته 250 مدیر در وزارت نفت از کار برکنار شدند.
به نوشته روزنامه آرمان آقای میرکاظمی تا به امروز در عرض 17 ماه گذشته 250 مدیر ارشد وزارت نفت رو از سمتشون برکنار کرده و این روزنامه تاکید کرده که این آمار 250 نفری فقط مربوط به معاونین، مدیران کل و مدیران ارشد وزارت نفت است و رؤسای ادارات و کارشناسان ارشد که برکنار شدن شمارشون بسیار بسیار بیشتر از این تعداد است.
با شنیدن سخنان اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی معلوم شد که شمشیر قاطع نظام نیروی انتظامیه.
اونطوری که روزنامه تهران امروز گزارش داده، آقای اسماعیل احمدی مقدم در جمع فرماندهان نیروی انتظامی اعلام کرده که این نیرو شمشیر قاطع نظام جمهوری اسلامی هست و هر گونه مخالفت یا اعتراضی رو با چنین شمشیری مقامات جمهوری اسلامی پاسخ میدن. ایشون در این حال ادعا کرده که نیروی انتظامی یک نیروی مردمی هست، اما از طرف دیگه ای گفته که ما مجبور هستیم در شرایط فعلی محدودیت هایی رو اعمال بکنیم، اگرچه میدونیم که این محدودیت ها مشکلات تازه‌ای به بار خواهد آورد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، باز با شما خواهیم بود تا دقایق دیگه برای اینکه ببینیم در استان های مختلف کشور چه اتفاقایی افتاده.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب از صفحات روزنامه ها اومدیم بیرون، الان سری به جهان ورزش میزنیم در همراهی فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
در ایران سه مرجع تقلید فتوا دادند که اعزام ورزشکاران زن به مسابقات برون‌مرزی غیر شرعی و حرام است. روز گذشته خبرگزاری ایسنا گزارش داد آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله علوی گرگانی و آیت الله حسینی زنجانی در پاسخ به سوالی در مورد اعزام ورزشکاران زن ایران به مسابقات برون مرزی متفق القول اعلام کردند که اعزام زنان ورزشکار ایرانی به مسابقات خارج از کشور برخلاف موازین شرعی و حرام است. زنان ورزشکار ایرانی که پیش از این هنگام تمرین و مسابقه مشکلات عدیده‌ای از جمله ورزشگاه اختصاصی و لباس ورزشی مخصوص را پیش رو داشتند، با فتوای این مراجع در آینده مشکلاتشان دوچندان خواهد شد. هفته 21 لیگ برتر فوتبال ایران برای تیم‌های صدر جدولی هفته تلخی بود. عصر دیروز ذوب آهن تیم اول جدول در زمین خودش با 2 گل مغلوب سایپای البرز شد و سپاهان تیم دوم در بوشهر در برابر شاهین به تساوی بدون گل رسید. در یک دیدار مهم دیگر روز گذشته پرسپولیس در ورزشگاه آزادی 2-0 از سد صنعت نفت آبادان گذشت. 2 بازی باقی مانده از هفته 21 امروز در دستور کار است که تیان شهرداری تبریز با مس کرمان و استقلال تهران با استیرازین به مسافه یکدیگر می‌روند. یک کارشناس فوتبال ایران با تاکید بر اینکه اساسنامه فدراسیون فوتبال نیاز به بازنگری دارد گفت دلایل ناکامی فوتبال ایران تنها به مستطیل سبز محدود نمی شود و برای خروج از بنبست فعلی باید محدودیت های قانونی و اجرایی برطرف شود. هوشنگ نصیرزاده کارشناس حقوقی فوتبال ایران روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین اظهار داشت اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران از ضروریت‌های روز مدیریت فوتبال کشور است، چرا که با وجود موانع و محدودیت‌های قانونی رئیس فدراسیون از اختیارات کامل برای اداره فدراسیون برخوردار نیست. پایان نقل قول. لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب پرگل‌ترین هفته فصل جاری را پشت سر گذاشت. 41 گل در 8 مسابقه. در چند نبرد مهم دیشب منچستر یونایتد صدرنشین با حساب 1-2 در برابر میزبانش ولورهامپتون به زانو درآمد و در یک نتیجه غیرقابل پیشبینی آرسنال تیم دوم در حالی که تا دقیقه 69 4 گل از نیوکاسل پیش بود در 21 دقیقه باقی مانده با دریافت 4 گل به تساوی 4-4 رضایت داد. و در بوندسلیگای آلمان دیشب در یک نبرد داغ از هفته 21 بایرن مونیخ در زمین کلن با حساب 2-3 مغلوب شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
و ساعت 7:30 به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدین. با سلام و درود به شما اگر همین حالا رادیو رو روشن کرده و به ما میپیوندین. امروز یک شنبه 17 بهمن برابر با 6 فوریه. امروز از میزان برف و باران در غرب کاسته میشه، اما در کرمان و سیستان و بلوچستان هوا همچنان بارانیه. دمای هوا هم بسیار پایین، به ویژه در شمال و غرب کشور. مشروع وضع هوا رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم تا ساعت 8:30 با مجموعی از مهمترین خبرها و تازه‌ترین گزارش‌ها در زمینه‌های گوناگون به اضافه موسیقی. در آغاز راه البته گزیده مهمترین خبرها رو میشنویم که همکارم مهرداد میردامادی تهیه کرده و منتظریم که ما رو در جریان این خبرها قرار بده. با سلام مجدد به شما آقای میردامادی.
صبح شما بخیر. گروه اخوان المسلمین از گروه‌های عمده مخالف حکومت مصر اعلام کرد که با مقام‌های دولت آن کشور وارد مذاکره و گفتگو شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنگوی این گروه امروز یک شنبه اعلام کرد گفتگوهایی با عمر سلیمان معاون حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر از روز شنبه آغاز شده است. این سخنگوی گروه اخوان المسلمین گفت هدف ما این است که ببینیم مقام‌های مصری تا به کجا با خواست‌های مردم و معترضان همراهی خواهند کرد. سخنگوی این گروه در این حال هدف از انجام این گفتگوها را تأمین منافع ملت مصر، بقای نهادهای ملی و حفظ استقلال کشور عنوان کرده است. بر اثر تیراندازی پلیس به سوی تظاهرکنندگان در شمال تونس، دست کم 2 کشته و 17 نفر زخمی شدند. وزارت کشور تونس ضمن اعلام این خبر شمار تظاهرکنندگان را 1000 نفر برآورد کرد و عنوان داشت که تظاهرکنندگان قصد داشتند به یک مقر نیروهای پلیس در شهر کاف در شمال غربی تونس حمله کنند. یک روزنامه‌نگار محلی در این باره به خبرگزاری رویترز گفت در جریان تظاهرات ضد حکومتی روز شنبه یک مأمور پلیس به صورت زنی از معترضان سیلی زد و این امر خشم تظاهرکنندگان و حمله بعدی آنها به مقر نیروهای پلیس را به دنبال داشت. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید اظهارات فرستاده ویژه باراک اوباما به مصر درباره لزوم باقی ماندن حسنی مبارک در قدرت در دوره انتقال نظر شخصی او بوده است. فیلیپ کرالی افسود که فرانک وایزنر نظر دولت آمریکا را بیان نمی کرده است. فرانک وایزنر دیپلمات بازنشسته روز شنبه در اظهاراتی گفته بود که اوضاع مصر همچنان شکننده است و حسنی مبارک در حال حاضر باید در رأس حکومت بماند تا تغییرات مورد نیاز و انتقال قدرت به آرامی صورت پذیرد. ژنرال حسن راوینی از فرماندهان ارتش مصر روز شنبه در سخنرانی خود در میدان تحریر قاهره تلاش کرد تا مخالفان حسنی مبارک را به خروج از این میدان ترغیب کند. وی اشاره کرد که تجمع مخالفان مبارک مخل ترافیک شهر شده است. هزاران تن از مخالفان حسنی مبارک در 13 روز گذشته با تجمع در این محل خواستار برکناری او از سمت ریاست جمهوری مصر شدند. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط 4 فعال کارگری زندانی در ایران شد. این 4 فعال کارگری منصور اوسانلو، ابراهیم مددی، رضا شهابی و غلامرضا غلامحسینی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و خومه هستند. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود اظهار می‌دارد که اعتقاد دارد این 4 فعال کارگری تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سندیکایی خود بازداشت و زندانی شدند. وبسایت کلمه گزارش داد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با آزادی نازنین خسروانی روزنامه‌نگار زندانی مخالفت کرده و وی روز سه‌شنبه محاکمه خواهد شد. پیشتر قرار بود خانم خسروانی که 100 روز از بازداشت وی می‌گذرد با وثیقه 300 میلیون تومانی از زندان آزاد شود.
با سپاس از مهرداد میردامادی. اینک آنچه تا ساعت 8 خواهیم شنید. محاکمه سه شهروند آمریکایی امروز در تهران شروع میشه. سارا شورد البته به دلیل بیماری از زندان آزاد شده و از ایران خارج، اما شین باور و جاش فتل همچنان در باز داشتند. دیروز هم حرکت‌های زنجیره‌ای علیه ادامه اعدام‌ها در ایران در شهرهای اروپایی ادامه داشت. گزارشی از شهرام میریان درباره بخشی از این تظاهرات که در برلین انجام شد. تلاش برای آزادی فعالان کارگری نیز ادامه پیدا کرد. پس از شنیدن ترانه‌ای از خبرهای استانهای مختلف کشورم مطلع میشید. پس از گذشت 18 ماه از بازداشت سه شهروند آمریکایی، قرار دادگاه این سه شهروند امروز یکشنبه در تهران برگزار بشه. سارا شورد، شین باور و جاش فتل 18 ماه پیش به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران در نواحی مرزی بازداشت شدند. مسعود شفیعی وکیل مدافع اونها به خبرگزاری رویترز گفته موکل‌های او بیگناهند و هیچ دلیل قانونی برای محکوم کردن اونها وجود نداره. جزئیات بیشتر رو مهتاب وحیدی راد برامون میگه.
دادگاه سارا شورد، شین باور و جاش فتال، سه شهروند آمریکایی، امروز یکشنبه ساعت 10 صبح در تهران برگزار می شود. مسعود شفیعی وکیل مدافع سه شهروند آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته دادگاه رسیدگی به این پرونده قرار بود آبان ماه برگزار شود، اما به دلیل مسائل مربوط به فراخوانی سارا شورد به تعویق افتاد. آقای شفیعی گفته که خانم شورد در دادگاه روز یکشنبه شرکت نخواهد کرد، اما بیانیه خود را از طریق سفارت سوئیس در تهران برای او فرستاده است. خانم شورد یکی از متهمان این پرونده است که شهریور ماه گذشته با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد و به کشورش آمریکا بازگشت. اما شین باور، نامزد خانم شورد و جاش فتال دوست او، پس از گذشت یک سال و نیم همچنان در بازداشت به سر می‌برند. مسعود شفیعی گفته که از زمان آزادی خانم شورد تا کنون با دو موکل دیگر خود دیداری نداشته و طی هماهنگی که با قاضی انجام داده، قرار است قبل از برگزاری دادگاه برای دقایقی با آنها ملاقات کند. خبرگزاری رویترز با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی سه شهروند آمریکایی را به ورود غیرقانونی به خاک ایران و جاسوسی متهم کرده میگوید ایران آمریکا را بزرگترین دشمن خود میداند و مجازات جاسوسی برای دولت آمریکا اعدام است. اما مسعود شفیعی در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته که تمام جزئیات پرونده را مطالعه کرده و کاملا مطمئن است که موکلانش بیگناه هستند و به اعدام محکوم نخواهند شد. او در ادامه گفته که حتی اگر آنها به ورود غیرقانونی به خاک ایران محکوم شوند، مجازاتشان 18 ماه تا 3 سال زندان خواهد بود و با توجه به اینکه 18 ماه از زندانی بودن آنها می‌گذرد، نباید بیشتر از این در زندان بمانند. آقای شفیعی در ادامه گفته که حتی اگر آنها به طور غیرقانونی به خاک ایران وارد شده باشند، این اشتباه آنها نبوده، چون در آن منطقه مرزی هیچ علامتی وجود نداشته و موکلانش نمیتوانستند تشخیص دهند که وارد مرز ایران شدند. وکیل مدافع سه شهروند آمریکایی همچنین به خبرگزاری رویترز گفته که او به این دادگاه خوشبین است و احتمال اثبات بیگناهی و آزادی موکلانش وجود دارد. سارا شورد، شین باور و جاش فتال سه شهروند آمریکایی هستند که مرداد ماه سال 88 به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران بازداشت شدند و برخی مقام‌های جمهوری اسلامی آنها را به جاسوسی برای دولت آمریکا هم متهم کردند. دولت آمریکا این اتهام را رد کرده و سارا شورد هم پس از آزادی در یک نشست خبری در نیویورک اعلام کرده بود که او و دوستانش جاسوس نیستند و موضوع را یک سوء تفاهم بزرگ خوانده بود.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. سلسله حرکت‌های زنجیره‌ای که از آغاز سال نو میلادی در شهرهای مختلف اروپا، در آمریکای شمالی و آسیا برای لغو مجازات اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی آغاز شده، بعد از ظهر شنبه هم در چند شهر و پایتخت اروپایی ادامه یافت. شهرام میریان.
در حالی که جامعه جهانی دست به گریبان تحولات مصر و تونس است، دستگاه رهبری ایران از ترس آن که مردم ایران مانند خرداد سال 88 دست به تظاهرات نزنند، با توسل به اعدام روزافزون زندانیان بار دیگر فضای رعب و وحشت ایجاد کرده تا مردم به سکوت وادار بشن. این سرآغاز یکی از دهها فراخوان حرکت‌های زنجیره‌ای است که برای لغو مجازات اعدام در ایران یک ماه است در اروپا، آمریکای شمالی و آسیا جریان داره. یکی از تازه‌ترین حرکت‌ها در این راستا تظاهراتی است که شامگاه شنبه در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برلین جریان داره و سخنگوی اون آقای حمید نوذری هست.
ما امروز همزمان با شهرهای دیگه برای دفاع از زندانیان سیاسی در ایران علیه مجازات اعدام و ابراز انزجا نسبت به سیاست‌های رژیم در برخورد با دگراندیشان، ما می‌خواهیم که حالا که رژیم سعی می‌کنه هر نوع صدای حق‌طلبانه‌ای رو توی ایران خفه بکنه، ما حداقل در خارج از کشور صدای حق‌طلبانه اونها رو به گوش جهانیان برسونیم. آنچه در این میون قابل توجه این صحبت‌های رهبر مذهبی جمهوری اسلامی که انگار واقعاً به حدی از واقعیت دور شده که نمی‌دونه خود مسئول مستقیم ترکوب دگراندیشان و در یک صحبت مزورانه از مبارزات مردم مستفا می‌کنه و میگه اونها برای اسلام در خیابان آمدند. در عکسش حتی می‌بینیم حزب مذهبی و مثل اخبار المسلمین نیز بلافاصله اعلام موضع می‌کنه و میگه ما برای اسلام توی خیابون نیستیم و برای مسائل ملی در خیابون هستیم. این واقعا طنز تاریخه. چنان از واقعیت دور شدن که اصلا نمیدونن نه مردم تونس برای چی در خیابون ها هستن، نه مردم مصر برای چه در خیابون هستن. سرنوشت خامنه‌ای، مبارک، بن علی و دیگر دیکتاتورها به هم گره خورده و ما امیدواریم که مبارزه اونها برای مصر آزاد، دموکرات، سکولار که اسلامی ها اون بلایی رو که بر سر ایرانی ها آوردن بر سر اونها نتونن بیارن، این مبارزه اونها روزی به پیروزی برسه.
از برلین به دیگر شهر آلمان در دورتموند میریم. در اینجا هم حرکتی در لغو مجازات اعدام در ایران برپا شده. خانم ندا فرخی سخنگوی این حرکت هستند.
خواسته ما این هست که یک ما از تمام ایرانیان خارج کشور و تمام انسان‌های آزادی‌خواه می‌خوام که به این کارزار مبارزه با اعدام در ایران بپیوندند. خواسته ما این است که ما تمام رسانه‌های جمعی می‌خوام که اخبار اعدام‌ها در ایران رو در سطح گسترده انعکاس بدن و رفتارهای ضد انسانی با زندانیان سیاسی و به طور کلی زندانیان در ایران رو به اطلاع جهانیان برسونند. ما از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل می‌خوام که هیئتی رو به ایران بفرستند و گزارشی از وضعیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران تهیه بکنند و فشار بیارن که به این اعدام‌های به شدت گسترده در ایران پایان داده بشه.
در پایان این گزارش به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا می‌رسونم که علاوه بر شهرهای برلین و دورتموند، در شهرهای فرانکفورت، کلن، هامبورگ، لندن، پاریس، یوتوبوری، تورنتو و واشنگتن هم تظاهرات مشابهی در روز شنبه برپا شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط 4 فعال کارگری زندانی در ایران شد. این 4 فعال کارگری می‌دونین که منصور اوسانلو، ابراهیم مددی، رضا شهابی و غلامرضا غلامحسینی از اعضای سندیکای کارگرای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هستند. بهروز کارونی.
سازمان عفو بین‌الملل نوشت که اعتقاد دارد این 4 فعال کارگری به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سندیکایی خود بازداشت و زندانی شدند. آقایان اوسانلو و مددی، رئیس و نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در سال 1386 به اتهام‌های امنیتی بازداشت و زندانی شدند. آقایان شهابی و غلامحسینی نیز در تابستان سال جاری بازداشت شده و تاکنون نیز محاکمه نشدند. سازمان عفو بین‌الملل با توصیف این 4 فعال کارگری به عنوان زندانیان عقیدتی اشاره کرد که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه تشکلی مستقل است که فعالیت آن از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته نمی شود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که فعالیت آن پس از پیروزی انقلاب 57 توسط مقام‌های جمهوری اسلامی ایران متوقف شد، حدود 7 سال پیش فعالیت خود را از سر گرفت. این تشکل مستقل کارگری برای بهبود رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در سال 1384 اعتصاب بزرگی را در پایتخت ایران برگزار کرد. همزمان با تحقق برخی از خواسته های مطرح شده توسط این سندیکا و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، تعداد زیادی از اعضای این تشکل اخراج شدند و یا اینکه برای استعفا از سندیکا تحت فشار قرار گرفتند. برخورد با این سندیکا و تشکل‌های دیگر مستقل کارگری در شرایطی صورت می‌گیرد که ایران بر اساس کنوانسیون‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار موظف است که حق کارگران را برای ایجاد تشکل‌های کارگری محترم بشمارد. در این ارتباط سازمان عفو بین‌الملل نوشت که اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه که فعالیت آن نیز از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته نشده است، تحت فشار قرار دارد. سازمان عفو بین‌الملل در این خصوص به اجرای حکم 6 ماه زندان برای رضا رخشان، رئیس هیئت مدیره این تشکل کارگری در زمستان سال جاری اشاره کرد. علاوه 3 تن دیگر از اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، بهروز نیکوفرد، علیرضا سعیدی و بهروز ملازاده، در سال جاری به اتهام توهین به رهبری به 6 ماه زندان محکوم شدند.
بهروز کارونی گزارش میداد. ساعت 7:46 است. در مطالب روزنامه دیروز شنیدیم که روزنامه ابتکار به نقل از فرهناز ترکستانی، معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، گزارش داده بود که آیین نامه پوشش دانشجوها طی بهمن ماه و همزمان با آغاز نیم سال دوم سال تحصیلی اجرا میشه. رضا جمالی و جزئیات بیشتر.
فرهناز ترکستانی، معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، از اجرای آیین‌نامه پوشش دانشجویان در طی بهمن ماه امسال خبر داده است. در این آیین‌نامه نوع پوشش و رفتار حرفه‌ای دانشجویان توضیح داده شده که با اجرایی شدن آن دانشجویان موظف به اجرای آن هستند. در همین ارتباط فریبا قربانیان، مدیر امور فرهنگی و معاونت دانشجویی وزارت بهداشت، میگوید که این آیین‌نامه پیشتر از سوی نمایندگی آیت الله خامنه‌ای در دانشگاه‌ها با ذکر مصادیق به دانشگاه‌های علوم پزشکی ارائه شده، اما با توجه به وسعت کاری بخش‌های بیمارستانی و ارتباط با مردم، آیین‌نامه‌ای گسترده‌تر برای دانشگاه‌های علوم پزشکی تدارک دیده شده است. این مدیر معاونت دانشجویی درباره جزئیات بیشتر این آیین‌نامه میگوید رنگ، اندازه روپوش، مدل لباس، نصب اتیکت و اجرای منشور اخلاقی در دستورالعمل این آیین‌نامه تعیین شده است. پیشتر خبرگزاری فارس مصادیق غیر مجازی را که دختران باید رعایت کنند را منتشر کرده بود. استفاده از کلاه بدون مقنعه، پوشاندن کامل موی سر، سینه و گردن، روسری و جوراب نازک، لاک زدن و سوراخ کردن قسمتی از بدن به غیر از گوش و همچنین 10 مورد دیگر که مربوط به آرایش صورت و نوع پوشش می شود جزو مصادیق غیر مجاز در این آیین نامه برشمرده شده است. اما تعیین مصادیق پوشش برای بانوان تنها به دانشگاه ها محدود نیست و عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان مجلس شورای اسلامی از طراحی لباس برای مراجعه کنندگان به مجلس خبر داده است. فاطمه رهبر در این رابطه میگوید که معاونت اجرایی مجلس این پیشنهاد را پذیرفته و قرار است لباس ویژه‌ای برای خبرنگاران زن در مرحله نخست و سپس برای مراجعین و مدعوین به مجلس لباسی در شأن شؤونات اسلامی تهیه و تدارک دیده شود. این نماینده مجلس ابراز امیدواری کرده که این دست اقدامات الگویی برای دیگر دستگاه‌های دولتی شود.
رضا جمالی گزارش می‌داد. خب وقت شنیدن یه ترانه خاطره انگیز رسیده که دوستان ما در بخش موسیقی برامون انتخاب کردند. اسم ترانه هست دارم عاشق میشم، با صدای بتی، ترانه سرا هم سعید دبیریه. خواننده 58 ساله ایرانی بتی در اواخر دهه 40 خورشیدی با ترانه‌های عزیزم و عاشق افسرده فعالیت هنری خودش را آغاز کرد و تا وقوع انقلاب یکی از چهره‌های محبوب موسیقی پاپ بود. مدتیه که بتی در تورنتو زندگی میکنه و قصد داره دوباره به خوانندگی بپردازه. ترانه دارم عاشق میشم.
تب تنده تنم یه تابستون تو رگام میدو بخون، دارم عاشق میشم عاشق، قلب من زلزل بارون، من آروم چی شده که گمم گنگ و پریشون، دارم عاشق میشم عاشق. یه چیز تازه یه مهمون میگرده تو حسم که مثل حس بلوغه، چجوری بگم چیه او، نکنه وسوسه باشه شده با سادگی من خون، مثل سیب سرخ حبا شد با وسوسش پشیمون. یار عاشق شدم عاشق نکنه یه روزی پنهون توی جلدم اومده روح شیطونی شیطون انگار عاشق شدم عاشق یه چیز تازه یه مهمون میگرده تو حسم که مثل حس بلون چجوری بگم چیه او نکنه وسوسه باشه شده با سادگی من خون مثل سیب سرخ ربا شد با وسوسش پشیم عاشق میشم عاشق قلب من زلزله بارون من آروم چی شده که گمم گنگ و پریشون دارم عاشق میشم عاشق یه چیز تازه یه مهمون میگرده تو حسم که مثل حس بلوغه چجوری بگم چیه او نکنه وسوسه باشه شده با سادگی من خون مثل سیب سرخ حبا شد با وسوسش پشیمون انگار عاشق شدم عاشق نکنه یه روزی پنهون توی جلدم اومده روح شیطون شیطون انگار عاشق شدم عاشق یه چیز تازه یه مهمون میگرده تو حسم که مثل حس بلون چجوری بگم چیه او نکنه وسوسه باشه شده با سادگی من خون مثل سیب سرخ
بار دیگه با شهرام رفیزاده هستیم تا ببینیم چه خبرایی از شهرستانهای مختلف کشور برامون داره. آقای رفیزاده، گویا در بوشهر دو خبر توجه شما رو جلب کرده. یکی درگذشت ضیاء جمالی، عکاس مطبوعات بوشهر در روز شنبه است و دیگری شکایت فرمانداری از مطالب وبلاگی یک روزنامه نگار دیگه بوشهری.
بله همینطور است. متاسفانه آقای ضیاء جمالی که از عکاسان فعال مطبوعات بوشهر بود روز شنبه زمانی که در بازی شاهین بوشهر و سپاهان در استادیوم این شهر یعنی شهر بوشهر حاضر شده بود و مشغول عکاسی بود دچار حمله قلبی میشه و پس از انتقال به بیمارستان جان خودش رو از دست میده. همزمان خبری دیگری منتشر شده مبنی بر این که فرمانداری بوشهر از آقای خلیل مرادزاده یکی از روزنامه‌نگاران بوشهری به دلیل طرح انتقاداتی در وبلاگ شخصی خودش شکایت کرده و ایشون رو احضار کردند به کلانتری و دادگستری. آقای خلیل مرادزاده اعلام کرد که علت این شکایت انتقاد از بانک ها استاندار بوشهر و همچنین اظهارات آقای احمدی نژاد بوده که اعلام کرده بود پول یارانه های نقدی پول امام زمان هست.
فاطمه مسجدی فعال حقوق زنان و عضو کمپین 1,000,000 امضا برای تحمل 6 ماه حبس تعزیری به زندان قم منتقل شد که دست برقضا اسم این زندان لنگروده.
بله خانم فاطمه مسجدی که از فعالان حقوق زنان هست در شهر قم روز 8 بهمن ماه امسال از توی اداره اطلاعات قم هنگامی که قصد داشت از قم به تهران سفر بکنه بازداشت شده بود. چند روزی از ایشون هیچ خبری مقامات امنیتی و قضایی در قم به خانواده‌اش ارائه نمی‌کردن، اما حالا اعلام کردن که ایشون رو به زندان قم که متأسفانه اسمش هم بر اساس شهر زیبای لنگرود زندان لنگرود قم نام گرفته منتقل کردن تا 6 ماه حبسی رو که دادگاه انقلاب برای ایشون تعیین کرده بگذرونن.
نخستین آثار اجرای حذف یارانه ها در استانها نمایان شد و اون هم تعطیلی کارگاه های کفش و تعطیلی فروشگاه های لوازم خانگیه.
در استان آذربایجان شرقی 70% تولیدی های کفش در تبریز تعطیل شدند. آقای جواد حسین نژاد رئیس اتحادیه کفاشان تبریز ضمن اعلام این خبر گفته که علت اصلی این تعطیلی ها اجرای حذف یارانه ها و افزایش هزینه های جانبی تولیدی های کفش هست که یکی از صنایع اصلی در تبریز به حساب میاد. در آذربایجان غربی هم آقای فرید والافر رئیس اتحادیه کیف و کفش اعلام کرده که وضعیت مشابهی برای تولیدی ها در این استان هم پیش آمده. علاوه بر اون در استان زنجان هم آقای داوود سلیمی رئیس اتحادیه تعمیرکاران لوازم خانگی استان زنجان اعلام کرده که اغلب فروشندگان لوازم خانگی فروشگاهاشون در آستانه تعطیلی قرار گرفته.
انفجار گاز در کرمان یک کشته و دو زخمی به جا گذاشت. درباره این رویداد غم‌انگیز چه اطلاعات بیشتری دارین آقای رفیع‌زاده؟
آقای عبدالجواد جعفری که مدیر روابط عمومی آتش نشانی کرمان هست اعلام کرده که بامداد جمعه بر اثر انفجار گاز در یک منزل مسکونی در شهر کرمان متاسفانه یک دختر 27 ساله جان خودش رو از دست داده و دو خواهرش که 23 و 25 ساله هم بودن اونها هم به شدت دچار سوختگی شدن، به بیمارستان منتقل شدن و وضعیت بسیار وخیمی هم دارن.
آقای رفیع‌زاده روز شنبه از به وجود آمدن یک لکه نفتی 20 کیلومتری در بوشهر با هم صحبت می‌کردیم. یکی از پیامدهای ناشی از این فاجعه محیط زیستی اینه که 400 هکتار از اراضی منطقه به نفت آلوده شده.
بله همینطور هست. آقای محمد باقر نبوی که معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ایران هست رسما اعلام کرده که نشت نفت باعث شده که 400 هکتار از اراضی کشاورزی مناطق مختلف استان بوشهر آلوده بشه. ایشون گفته که عملیات پاکسازی این نفت ها با لودر و کامیون هست اما تاکنون موفق نشدن که این لکه نفتی رو از بین ببرن. علتش هم نشت نفت از لوله انتقال نفت آقاجری به دیلم بوده که بر اثر پوسیدگی و بیتوجهی مقامات وزارت نفت این حادثه روی داده و چنین فاجعه زیست محیطی در بوشهر پدید آورد.
با سپاس بسیار آقای رفیع‌زاده. و طبق معمول برای رونق دادن بیشتر به برنامه‌مون پیام‌هایی از شما شنوندگان گرامی رو می‌شنویم که در برابر مسائل مختلف مربوط به ایران واکنش نشون دادین و نظرات خودتون رو بیان کردین. بد نیست دیگر شنوندگان هم با نظرای شما آشنا بشن.
این طرح هدفمندی که الان برای مردم اجرا کردن 70 میلیون نفر مردم مخالف هستن، منتها دست خالی هستن، هیچ چیز در اختیارشون نیست. جدن که از مقامات دنیا خواهش میکنم به داد این ملت ایران برسند. به بهانه دین متاسفانه همه چیز را از ما گرفتن، از ما ایرانی ها. بیعدالتی 100% در جامعه حاکمه، تبعاتش ببینید چجوری هست. فقر اقتصادی 100% حاکمه، ببینید تبعاتش چجوری هست. هر کس حرف منطقی زد تو این کشور از بین رفت. تموم حرفایی که این آقای میزنه تمام شعار هست.
آقای موسوی کروبی، تا کی میخواید به دم وزارت کشور و کلانتری محلتون درخواست مجوز برای تظاهرات بکنید؟ والا بهتون نمیدم، والا حق گرفتنیه ندادنی. ببینم مگه زمان انقلاب بهتون مجوز میدادن که بریزی تو خیابونا؟ مگه تو حکومت نظامی نریختی تو خیابونا؟
اگر در کشور مصر یک نامبارک باشد، در کشور ایران عده نامبارک در سال 1356 مردم با تمدن و با فرهنگ اما بیخبر از دنیا این زرزمین را به خیابانها آوردند و با وعده های پوچ و دروغ مردم را فریب دادند، شادی و فرهنگ این مردم را از آنها گرفتند. بعد از 31 سال جنگ و اعدام و زندان و شکنجه و خونریزی که مردم ستم دیده به خیابانها آمدند و اعتراض کردند، رژیم اسلامی چنان مردم ایران را سرکوب وحشیانه کرد که در تاریخ ثبت شد.
حالا دفاع از سه دفعه تماس میگیرید شما جواب ما رو نمیدید. حال احوال مصر تونس برای ما آشکار کنی و حقوق بشر و بلال ملل چی کار میکنن برای ملت ایران؟ هیچ گونه اقدامی نمیکنن. چاکر بامری هم از ایران شهر.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004224221121313.